صغیر هم به تصرف پارس‌ها در میاد و اینجا یه قدرت باقی مونده و اون بابل هست و البته سرزمین های شرقی بود که در طی این رویدادهایی که اشاره شد توانست کوروش اقوام شرقی رو که حالا به صورت در واقع زندگی نسبتاً شبانی و کوچولو داشتن اونها رو تحت سلطه در بیاره تا شاید سرزمین سوق که بعدها تقریبا شاید بدیم منطقه سمرقند در اون نواحی سرزمین های شرقی هم به تصرف در میاد و بابل میمونه و همینطور که میدونیم در نهایت کوروش حالا ما دنبال توجیهات این که حالا بابل به دلیل که همکاری کرده بود با مثلا ماد و لیبیه و مسائل کاری نداریم، ولی اون چیزی که مسلم هست که نبردی که بین کوروش و شاه بابل نبونید اتفاق میفته، بابل به تصرف پارس ها در میاد و عملا مرزهای به اصطلاح پادشاهی هخامنشی ها مدیترانه گسترش پیدا میکند. همینطور که همکارمون اشاره کردن در اول شاید کلمه امپراتوری و یا شاهنشاه یا ایران اینها نکاتی هست که باید در مباحث علمی سعی کنیم کمتر به کار ببریم، چون امپراتوری مربوط به روم هست و معمول شاهنشاهی هخامنشی خودش گویا هست، لذا بدیم و ایران هم که بحثی نیست، هم که گفتم میتونیم بگیم شاهنشاهی هخامنشی در سرزمینی که حالا در فلات که بعدها فلات ایران نامیده شد، بدین گونه به اصطلاح شاهنشاهی هخامنشی توسط کوروش شکل میگیره. اما چند نکته در مورد بحث هخامنش که همکارمون اشاره فرمودن، بله درست هست تا قبل از داریوش نام از هخامنش نیست، اما اینکه این هخامنش کی هست و به گونه کی در واقع به عنوان یک فرمان روای پارس مطرح می شود، من همینطور که اشاره کردم شواهد نشان می دهد تقریبا همزمان با مادها هم باید این اتفاق افتاده باشه، ضمنی که آیا اصلا هخامنش نام به اصطلاح به عنوان پادشاه اول هخامنشیان بگیم، شاید این هم جای تردید هست، مثل ساسانیان. ساسان به عنوان مثال جد بزرگ یا رئیس قبیله بزرگی هست که با اون نام شهرت یافتن. حالا هخامنش هم یکی از رؤسای بزرگ پارسی هست که این خاندان به یک نحوی منتسب به اون هستن و به نام هخامنشیان به این شخص منتسب شدن.
بله.
خود هخامنش در واقع خودش پادشاه بود یا نه باز تردید وجود داره. اما در مورد خود کوروش همینطور که اشاره شد، کوروش در استوانش هیچ اشاره نه به پارس داره، نه به پارس ها داره، نه به هخامنش داره و نه به آریاها ها، و تنها چهار تن از افراد قبل از خودش رو، کمپوچیه اول، کوروش اول، چشمش و خودشم چهارمی هست که نام برده می شود به عنوان پادشاهان. حتی این مسئله تردیدهایی ایجاد کرده در سالهای اخیر. پروفسور پاتس که قبلا استاد من در دانشگاه سیدنی بود و بعد الان آمریکا هست، ایشون یک مقاله ای نوشت که تردید ایجاد کرد که آیا اصلا کوروش جز پارسیان بوده یا نه. حتی ایشون معتقد هست احتمالاً ایلامی بوده باشه.
بله جناب دکتر ایمانپور، فقط ما دو دقیقه زمان رو من دارم یادآوری میکنم خدمتتون. بفرمایید.
بحث جدایی هست، این لازم نیست که حالا ما اینجا بحثای تخصصی هست. در حال کوروش یکی از ویژگی هایی که الان مورد بحث هست، برخلاف شاهان پیشین که سنت بود دیگه، در هر جنگی جز ویرانی، کشتار، قتل عام، آتش زدن شهرها، چنان که آشوربانیپال افتخارش این است که من 28 روز راه رو هر چرا که بود ویران کردم، موجود زنده باقی نگذاشتم و حتی بر زمینشون نمک پاشیدم و اونجا رو مأوای حیوانات وحشی قرار دادم. ولی کوروش در فتح بابل خب برخلاف اون سنت های اون زمان، همینطور که خودش در استوانه اشاره کرده، بدون جنگ و خشونت بابل رو فتح کرد و این یکی از مباحثی هست که امروزه مطرح هست که حالا بحث حقوق بشر یا برخلاف اون بعضی ها باز تبس حالا به دلایل سیاسی سعی دارم که ایشون رو هم جز خونریز های تاریخ بدونن. حالا من اگر بحث بود در پاسخ به این مباحث
حتما ما این افتخار رو خواهیم داشت، به قول معروف گفتنی حسن استفاده رو در حقیقت، و بعد این افتخار رو که بتوانیم با محوریت هخامنشیان، حداقل الان من این قول رو بگیرم که هفته آینده هم در خدمت شما باشیم تا این مباحثی که مطرح شده در حقیقت به یک سرمنزلی برسد، و اگر شما این افتخار رو بدید و سخت نباشه که بتونیم تا آخر پرونده هخامنشی در فرازهای مختلف از روایت و نگاه و در حقیقت اندیشه شما و دانش و بینشتون البته بهترین استفاده رو ببریم. از اینکه در این بازه زمانی 90 دقیقه در حقیقت با برنامه خودتون روایت تاریخ همراه بودید، بی نهایت جناب دکتر ایمانپور سپاسگزارم. بهترین ها رو همراه با صحت و سلامتی برای شما آرزومندم.
لطف شما زیاد.
مانا باشید، وقتتون به مهر. خدا نگهدار شما باشه. و خدمت شما عرض کنم که جناب دکتر نوری حد اکثر 10 دقیقه، اگه تو 9 دقیقه به یک سرانجام برسونید هم منت کاشید بر من. هم بفرمایید.
صدا میکنم خدمتون عرض شود که سپاسگزارم از جناب دکتر ایمانپور عزیز بابت مطالب بسیار مفیدی که فرمودند. من فقط یک جنبندی خیلی کوچک داشته باشم در رابطه با مناسبات خارجی کوروش و یه مقداری، چون جامعه دکتر در رابطه با فتح بابل صحبت فرمودند، ما لیدی رو نتونستیم بهش اشاره بکنیم. بله. چون لیدی در 546 قبل از میلاد فتح می شود. یه توضیح مختصر هم من در این بازه زمانی خدمت شنوندگان عزیز داشته باشم. خدمتون عرض شود که مناسبات خارجی کوروش یا به نوعی سیاست خارجی کوروش کبیر رو ما میتوانیم در تقریبا 5 مجموعه بهش اشاره بکنیم. خب اولیش در 546 رویارویی با لودی هستش، سپس در 539 فتح بابل، در مرحله بعد ارتباط با نواحی یونان نشینی هستش که در آسیای صغیر سکنا دارند، و همچنین روی کردی به نواحی شرقی که آقای دکتر هم در صحبتاشون فرمودند در مناطق بلخ و سغد، و نهایتاً در مورد ماساژتا که آخرین برخورد سیاسی کوروش هستش که به نوعی باعث اتمام دوره حیات این شخصیت می شود. پس از فتح ماد، کوروش نخستین اقامتگاه خودش رو در منطقه پاسارگاد، تقریبا در 31 کیلومتری شمال شرق تخت جمشید،
بله،
بنا می کند، و بدین ترتیب ما می تونیم بگیم که سلسله هخامنشی بنیانگذاری می شود در این تاریخ. پس از پیروزی کوروش بر مادها، تحول اساسی و نحوه زندگی از نظر نظامی و سیاسی برای پارس شکل می گیرد. به طوری که کوروش پس از شکست مادها القاب و عناوین رسمی شاهان ماد رو میپذیرد و پارسیان هم تمدن و فرهنگ ماد رو همچنین طرز حکومت و سیاستگذاری اونها رو هم پذیرا میشوند و از این رو هستش که یونانیان و یهودیان و مصریان و حتی سایر ملل قدیم تصرف ماد رو به عنوان انتقال سلطنت از طریق وراثت از ماد به کوروش یا اوایل حکومت هخامنشی تلقی می کنند. همونطور که در موضوعات گذشته صحبت شد، اینجا این موضوع دقیقا روشنگر این مسئله هستش که حکومت ها وامدار یکدیگر هستند در بسیاری از بخش های سیاسی، نظامی و اقتصادی. پس از فتح ماد، کوروش تقریبا در حدود 547 اورارتو و سپس منطقه کاپادوکیه تصرف میشه، بر متصرفاتش افزوده میشه. کاپادوکیه امروزه در تقریبا محدوده جغرافیایی نوشهیر و آکسرای در ترکیه امروزی قرار گرفته. بعد از ضمیمه کردن این مناطق، کادوسیان هم که به نوعی در کرانه های دریای خزر ساکن بودند به اطاعت کوروش در میان. این کادوسیان رو ما تا حتی زمان داریوش سوم هم باهاشون در ارتباط هستیم. به همین طریق نظارت ایران از سمت شرق تا رود حالیس،
بله،
که مرز بین ایران و پارس قلمداد میشد و بین ماد و لیدی هم منظور بود، در اختیار پارس ها قرار میگیره. خدمتون عرض شود که در این فاصله زمانی کوروش در حدود 546 به لودی هم حمله میکنه. در این حمله در واقع یک پیش دستی هستش که علیه حکومت لودی صورت میگیره. شاه لودیه در این زمان شخصی است به نام کروزوس که خواهر این شخص به نوعی میشه گفت عروس مادها بود، یعنی همسر آستیاگ، آخرین پادشاه ماد. به همین خاطر این پیوند خانوادگی تعصب خاصی رو ایجاد کرده بود و شاه لودیه تصمیم میگیره که به جنگ با کوروش دوم بپردازه. به جمع‌آوری نیرو اقدام میکنه، حتی از مصر و یونان هم سربازانی رو تحت عنوان سربازان مزدور استخدام میکنه. این انتخاب سرباز مزدور در تاریخ ایران باستان ما به شدت باهاش برخورد داریم. ما اوجش رو در زمان حکومت خشیارشاه شاهد هستیم که انواع و اقسام نیروهای مزدور نظامی در سپاه هستن که حالا در جایگاه خودش حتما بهش خواهیم پرداخت. شخصی است به نام اویبارس. این فرد مسئولیت جمع‌آوری نیرو را از یونان به عهده داشته، ولی به کروزوس خیانت میکنه و به سپاه کوروش میپیونده و به نوعی قضایا رو برای کوروش توضیح خواهد داد و همین مسئله باعث پیشدستی حمله کوروش به سرزمین لودیه میشود. خدمت عزیزان عرض شود که یکی دیگر از دلایلی که میتوانیم به عنوان حمله کوروش اون رو در نظر بگیریم وجود ثروت‌های عظیم طلا،
بله،
و سکه‌ای هستش که در لودی وجود داره که ایرانیان در این حمله برای اولین بار با سکه و پول طلا آشنایی پیدا می‌کنند.
درسته.
نهایتاً کوروش موفق میشه با توجه به گفته های یک کاهن معبد به نام پیتی که کاهن معبد دلف بود، شرایط ورود به شهر لودی رو کسب بکنه و بدین ترتیب سارد به تصرف کوروش در میاد و کروزوس هم اسیر میشه و خدمت شما عرض شود که البته بعدها با توجه به اون شرایط رفتاری کوروش با شکست خوردگان و زیردستان، بعدها کروزوس توسط شخص کوروش به عنوان یکی از مقربان و مشاوران اصلی کوروش منصوب خواهد شد. من فکر کنم تا این مقدار در رابطه با وضعیت تصرف لیدی مبحث رو داشته باشیم، چون زیر زمان هم هست، نمیتونیم به طور کامل این مطلب رو به پایان برسونیم. من فکر کنم تا اینجا
بسیار عالی. بله، ما دقیقا 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. مباحثی رو در ابتدای برنامه دوستان عزیز بزرگوار عرض کردم که از زبان هر سه مهمان عالی مقام خواهیم شدید. واقعا ورود به مباحث تاریخی و عهدی که با شما گذاشتیم، یعنی تاباندن نور بر فرازهایی که شاید کمتر شناخته شده، گاه چنین دست از مباحثاتی رو به میان میاره که به قول معروف گفتنی از آنچه که در ابتدای برنامه حداقل ما مطرحش میکنیم باز میمانیم. امیدوارم بتوانیم در سایه لطفی که تهیه کننده محترم برنامه داره، ما چند هفته رو به شکل متمادی بتوانیم بر محوریت هخامنشی باشیم که تا در نهایت به یک نقطه‌ای از سرمنزل مقصود این نگاه نگرش و این برگ و دفتر جدیدی که باز کردیم رو برسانیم. ما پیش از اون و بیش از آن از جناب دکتر منصور حمدالله‌زاده، دکترای محترم تاریخ ایران باستان، مدرس محترم دانشگاه آزاد اسلامی، جناب دکتر مهداد نوری، مدرس محترم، نویسنده گرانسنگ و درشت قلم و همچنین پژوهشگر بزرگوار تاریخ ایران پیش از اسلام، که شرف حضور داشتن در استدیو مانند برنامه های پیشین، بی نهایت سپاسگزارم. یک تقدیر ویژه هم بابت سکانداری مباحث از جناب دکتر حمدالله‌زاده و عزیز نازنینی که این هفته ما افتخار هم کلامی باشون رو داشتیم، جناب دکتر محمد تقی ایمانپور، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، و امید که بتوانیم در هفته های پیش رو مباحث جناب دکتر ایمانپور رو هم با برنامه روایت تاریخ داشته باشیم. بار دیگر کوتاه تکرار میکنم، 30010 35 و شماره رابطه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات، انتقادات شما و البته طرح پرسش هایی که میتوانید داشته باشید. تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خدا یگانه و من نام میسپارم. برحذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. برحذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قد رنجور علف با تنه سر به سهی.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. قابل توجه شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما، فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان برنامه های رادیو گفتگو، دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح، اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما از طریق شماره آشنایی 162 پاسخگوی شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت، شماره 162، پلی میان ما و شما. برنامه سازان و مدیران شبکه رادیوی گفتگو در آستانه آغاز 19 سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح، فرصتی برای پرسشگری شما و افتخاری برای پاسخگویی ما. اگر جای خالی برنامه ای را در رادیو گفتگو احساس می کنید، اگر به برنامه ای انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی را برای طرح در برنامه ها مد نظر گرفته اید، اگر برای ارتقای کار رادیو نمای رادیو گفتگو ایده ای دارید، اگر نقد و نظری به فعالیت های رادیو گفتگو در فضای مجازی دارید و اگر مایلید همکار افتخاری ما در رادیو گفتگو باشید، مستقیم و بی واسطه با پل ارتباطی 162 با مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو در میان بگذارید. دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح، سال روز تأسیس رادیو گفتگو. گفتگوی من با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این صدای مرا در جا جا؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
درگیر روزگاری، درگیر قسط و قرض و اجاره و بدهی، درگیر کم و زیاد معاش و انجام کار و گرفتاریاش. روزا سرمون شلوغ معمولن، به همین خاطر کمتر به خودمون رجوع میکنیم و در خودمون خوض میکنیم. شب اما همین که اون شلوغی و ازدهام اون هیاهو فروکش کرد، ما میمونیم و خودمون. واسه همینه که مریضا درد رو شبا بیشتر حس میکنن تا روز. اونا که تنهان شب بیشتر به درد تنهایی دوچار میشن تا روز. شب آدم با خودش تنهاست. شب فاصله زمین و آسمون کمتره. آدم به دعا، به بسم الله نزدیکتره. نوشته بود یه جا، گمونم از آیت الله بهجت رحمت الله علیه، که اگه آدم ها میدونستن چه سری تو لحظه های قبل اذان صبح تا طلوع آفتاب هست، محال بود چشمشون رو از خواب پر کنن. نوشته بود از قول ایشون که نماز شب بخونین، اگه آخرت رو میخواین نماز شب بخونین، اگر دنیا رو هم میخواین بازم نماز شب بخونین. مادرم میگفت خواستنی رو باید از خدا خواست، نه از گدا. گدا چی داره که به تو بده که اگه بده حتی 100 ادا و اطفار و خواسته و نیاز داره ازت؟ خواستنی رو باید از او خواست که نیاز نداره. پس اگه به کرمش بی نیاز شدی از خلق، متصل هوای همه رو خواسته از خودت کمتر و کوچیکترا رو داشته باش. آدم هرچی داره باید متواضع تر باشه، خصوصا دانش و سواد که میوه درخت فهم و کماله. درختی که بار داره افتاده تره، اون درخت بی ثمره که سرش تو هواست. شاخه پر ثمر از سنگینی سر به پایین فرو میاره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از همه عالم داراتر بود که ثمر همه عالم از اول تا آخر با او بود. واسه همین از همه عالم متواضع‌تر بود. نشنیدی که گفت هیچ کس از بزرگ و کوچیک بر او صلی الله در سلام پیشی نگرفت؟ از غایت تواضع او بود که پیش بود که از همه بیش بود. و ما سبق رسول الله احد و به سلام. می گفت بعضی ها به اول کار نگاه میکنن و بعضی به آخر کار. از اینا اونها که به آخر کار نگاه میکنن عزیزترن و بزرگتر، چون نظرشون به عاقبت و آخرته. و اونها که به اول کار نگاه میکنن خواسترن، که میانگارن چه نیازیست نگاه کردن به آخر کار وقتی اول کار رو درست و راست رفته و پیموده باشی. که اگه در آغاز گندم کاشته باشی در خاتمه گندم درو میکنی و اگر جو کاشتی جو برمیداری. هیچ گندم کاشته ای جو درو نمیکنه، همون جور که هیچ جو کاشته ای رو هم در مزرعه گندم سبز نمیشه. و دنیا مزرعه آخرته که هرچه اینجا بکاری اونجا بیگمان برداشت خواهی کرد. پس هوش و حواس را باید به درستی به همین آغاز گماشت که قدم کج نذاری و بار کج بر نداری. باقی عنایت اوست. از تو حرکت و از خدا برکت. اما مردمی هم هستند فارغ از این هر دو گروه. اونها که نه به اول نگاه میکنن و نه به آخر. اینها رو اول و آخری در خاطر نیست که غرق شده و از خود بیخبرن. برخی در دنیا و بعضی در خدا. آن مردم که غرق دنیا شدن از اول و آخرشون خبری ندارن، که در غفلتن و در بیخبری. خوابند و خواب زده را بیم گام اول و آخر نیست. تا چشم پاس کنند و بیدار شوند از خواب غفلت. الناس و نیام، مردم خوابند چون بمیرند بیدار شوند. اما آن کم که غرق در او هستند و فانی از همه عالم، که خوشا به حال و روزگارشان، که از همه بریدند و به او پیوستند، بیش از همه از خودشون جدا شدند، فانی شدند تا باقی به او بشن. نمیشه تو باشی و او باشه. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. گفت کسی سحرگه در خونه معشوق رفت، در زد، گفت کیه؟ عاشق گفت منم. جواب داد برو که دو من در یک خانه جا نگیرند. رفت جهدی کرد و از خود گذشت. برگشت گفت کیست؟ جواب داد بر در هم تویی. گفت کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. اولیای خدا از خود تهی شده و همه او شدند. اینها چراغ هادی بشر به روشنی اند. سایه اونها که بر سر آدم باشه، آدم کج نمیره و ره گم نمی کنه، که این بزرگواران چراغ عقل در جان آدم هند. اگر سایه عقل بر سر آدمی نباشه، همه اعضا معطل میشن. دست به هنجار نگیره و پا میل راست راه رفتن نکنه، چشم بد ببینه و گوش کج بشنوه، زیرا که عقل این جمله رو به کار میگیره و به درست وامی داره. به مدد عقل که کار پیش میره و آدم برقرار میمونه. میره و در شب تار به مقصد و مقصود میرسه. بی چراغ عقل رفتن عین افتادنه، عین گم شدن. اولیا مثل عقل در جان و نهان آدمن. تفرقه رو به جمعیت میرسونن و آدم رو به راه راست و درست هدایت میکنن. راه زیاده در عالم، ولی اولیای خدا کوتاه‌ترین راه و امن‌ترین اونها تا خود خدا. بی توسل از اونها گام برداشتن خطاست. گفت خدای تعالی رو اسمهای مختلفی هست. اسم لطف، اسم قهر. اسمای خدای متعال رو به دو دسته اسمهای جلالی و اسمهای جمالی تقسیم می کنن. اسمهای جمالی اشاره به لطف و مهر او تعالی و تقدس دارن و اسمهای جلالی به قهر او تعالی. در حدیث قدسی آمده از قول حضرت حق که از قهر من به لطف من بگریزید. اولیا تجلی اسم لطف حضرت حق هستند، تجلی مهر او تعالی که در سایه امنشون باید پناه گرفت. اینه که فرمود ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، خوشا جانی که جانانش تو باشی. مادرم میگفت از حالا تا همیشه عمر یادت بمونه که خواستنی رو از او بخوای که داره و بی نیازه. از او که هر چقدر ازش دور باشی او نزدیکه. یادت باشه عالم پر از علامته، راه زیاده اما راه بلد کمه. تو بیابون دنیا بی تکیه به راه بر نرو. مادرم میگفت یادت باشه هر جا گم شدی تو شب عالم دنبال نور معصوم علیه السلام بگرد که تو رو صاف و مستقیم تا خونه خورشید میبره. خدا همه ما رو به صراط مستقیم هدایت کنه انشاءالله.
شبتون بخیر. قابل توجه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما، فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلویزیون